بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 647 سطر پنجم. فدلت على عدم حسن مباشرت جمیع النساء الا زوجته و عمته بلکش فی الفروج این دقیره ما و الاستمتای به غیره ما. آیه منحصر کرد آیه چهارمی که ما در بحث نکاح مطرح کردیم، منحصر کرد حلیت رو به زوجه و عمه و باقی زنها رو حرام اعلام کرد. فرمود والذین هم لفروج هم حافظون، به طور مطلق. بعد دو تا رو استثناء کرد، الا علا از واجهیم اوم و ملکت ایمانه ها. پس حلیت منحصر شد به این دوتا و در بقیه زنها حلیت نبود. یعنی آیه بیان کرد که مباشرت با همه نسا حسن نیست. حسن رو من جلسه گذشته معنا کردم، حسن نیست یعنی واجب نیست، مستحب نیست، مباهم نیست، چون حسن شامل حسن میشود. وقتی ما حسن رو نفی میکنیم، حسن نفی میشه، هم وجوب هم استحباب هم اباحه. وقتی یا کراهت میاد یا حرمت میاد. چه در مانعنفی باید گفت حرمت میاد. وقتی فقط از این حکم عام حرمت دو تا مصداق، دو تا مورد خارج شده، ما باید بگوییم غیر از اون دو مورد هرچی هست حرام است. هم رؤیت فروج حرام است، هم استمتاع به فروج حرام است، حتی اگر استمتاع با ید باشد باز هم حرام است، چون داخل در اون دو مستثنا نیست و هرچی داخل در دو مستثنا نباشد حرام است. از آیه این استفاده میشه. فدلت این آیه بر این که مباشرت تمام نساء حسن نیست مگر مباشرت زوجه به عمش. مردی با هیچی که از نساء نمیتواند مباشرت داشته باشد جز با زوجه اش و عمش. از اون طرف هم زوجه و عمه با هیچ مردی نمیتونن مباشرت داشته باشن مگر با همین مولای خودشون یا زوج خودشون. بل یعنی بل دلت علا عدم حسن کشف الفروج این دقیقه هم. این بل کشف عطف است بر مباشرت. نه تنها مباشرت با زنها حرام است بلکه کشف الفروج این دقیقه زوج و عمه نیز حرام است و استمتاع به غیر همام حرامه. حتی استمناع با ید و سایر بدن و حتی استفاده بردن جنسی از حیوانات و غیر حیوانات همه حرام است. فقط دو تا حلال داریم، بقیهش همه می شوند حرام. وقتی استثناء دو مورد رو استثناء کرده باشد، بقیه رو تحت آن قرار داده باشه، معنیش اینه که فقط همین دو مورد حلاله، بقیه هر جور باشه حرام. حتی تفکر در این امور که شما تهش نکرده، حتی تفکر در این امور چون داخل در مستثنا نیست حرام. و هر کد ذالک به قوله تأکید کرده خداوند ذالک این عدم حسن را به قولش که فرموده فمنک تقابرا ذالک فاولایک هم العادون. کسی که ماورای این را طلب کند تجاوز کرده از حد و حدودی که شریعت تعیین کرده، شریعت تعیین کرده. اکد از آلکه به قولهی حتی فهم تحریمو. توجه کنید، از کردیم که ایشون میفرماید مباشرت با زنها غیر از این دو حسن نیست. حسن نیست یعنی واجب و مستحب و مباح نیست، میمونه حرمت و کراهت. پس احتمال کراهت هم هست، احتمال حرمت هم هست. ولی اکد از آلکه به قولهی حتی فهم تحریمو خود، یعنی تأکید کرده تا با این تأکید اون کراهتی را که محتمل است دفع کند، فقط تحریم فهمیده میشه. ما با عدم حسن وجوب و استحباب و اباحه رو نفی کردیم، کراهت و حرمت باقی موند. با این تأکیدی که در ذیل آیه است کراهت هم نفی شد، فقط تحریم باقی موند، حتی فهم تحریم هم. این حتی فهم تحریم هم مربوط به اکد است. اکد این عدم حسن را به طوری تأکید کرد که معلوم شد تحریم این مازوکر، یعنی تحریم مباشرت با غیر زوجه و عمه، تحریم کشف و فروج عند غیره ما، تحریم استمتاع و غیره ما، حتی استمناع و یاد و بقیه، تحریم برمیگرده به همه. یا بهتر اینه که کلمه تحریم رو برگردون به وراء ذلک که در آیه آمده، حتی فهم تحریم این وراء ذلک. وراء ذلک یعنی غیر از این دوتا مورد که استثنا شده هرچی هست میشه هر آن. در مجموع البیان میخواد آدون رو معنا کنه، اینطور گفته: ای ظالمون المتجاوزون الا ما لا یحل لهم. آدون کسانی هستن که ظالمن، ظالمن یعنی که تجاوز کردن از حدود الهی و از آن که حلال است تجاوز کردن و رفتن به سمت ما لا یحل لهم، رفتن به سمت چیزی که حلال نیست. این کلام مجموع بیانه. مرحوم محقق عبارت اینطور معنی میکنه: ای من اراد واحدتن، این فمن ابتقا رو داره معنی میکنه، فمن ابتقا برای ازالی که همول فاولای که همول آدون رو داره معنی میکنه، چون ابتقا به معنی طلبه، اینجا به اراده معنی شده. ای من اراد واحدتن یعنی کار واحد رو یا شخص واحد رو. البته ظاهرش اینه که یعنی زن واحد رو. غیر ازواج و اما، غیر ازواج و محلله و غیر امایی که علی الوجه شرعی امضا شدند، اگر این رو اراده کند، فاولئک هم الکاملون فی العدول، هم الکاملون فی العدول، چون ضمیر فصل آورده و یه نوع حصری رو تو عبارت افاده کرده، ایشون کلمه کاملون رو میاره. فاولئک هم الکاملون فی العدول عن الحد الذی حده الشارع، از اون حدی که شریعت تعیین کرده عدول کردن و عدول کامل کردن، یعنی عدولی که هیچ حق نیست، کاملا باطله. سب اون کانت، اون واحده، گفتیم این من اراد واحدتن، حالا ضمیر کانت برمیگرده به اون واحده. اون واحده یعنی زن واحد، زوجه باشد فوق الحد، حدی که در شریعت تعیین شده چهار تاست. این واحدی که انتخاب میکند که ما میگیم حرامه، ممکنه زوجه باشد، ازدواج کنه باشد، ولی فوق الحد باشه، یعنی زن پنجمی یا بالاتر از پنجمی باشه. املا یا نه زوجه فوق حد نباشه، اصلا به طور زنا باشه مثلا، اصلا ازدواج هم نشده باشه. ولی فرض کنیم فاعل هیچ زن هم نداره، ولی اصلا ازدواج نمی کنه با اون واحده، میشه حرام، میشود داخل در مستثنا، حالا این آیه دلالت بر حرمت مجع میکنه یا نه؟ شاید بعضی بگن مجع داخل در مستثنا نیست، بلکه داخل در مستثنا منهه، بنابراین باید حرام باشه. جواب میدن مجع نوعی ازدواجه، پس زنی که با عقد منقطع گرفته شده داخل میشه در الا علی ازواجهم، یعنی داخل در استثنا میشه، و چون داخل در استثنا میشه اشکالی نداره. بله یه خصوصیت هایی در متعه هست که در زن دائم نیست، مثلا متعه ارث نمیبرد یا در موردش قسمت واجب نیست، در مورد زن دائمی قسمت واجبه، یعنی باید مرد اگر چهار تا زن داره چهار تا شبش رو بین این چهار تا زن قسمت کنه، و قسمت های دیگه در نفقه و اینها بالاخره باید به اینا رسیدگی بکنه، ولی این قسمت در مورد زن متعه وجود نداره. ایشون میفهمد اگر متعه ارث نمیبرد، اگر قسمت در موردش واجب نیست، این دلیل نمیشه که زوجه نباشد. زوجه هست، منتها زوجه ایست که این احکامو ندارد، و ما داریم در عقد دائم هم زوجه ای که این احکامو نداشته باشه، مثل اینکه زنی قاتل شوهرش باشه، خب ارث نمیبره، یا زنی که ناشزه باشه براش لازم نیست قسمتی تعیین بشه. پس داریم در ازدواج های دائم هم که ارث منتفی باشد قسمت منتفی باشد، بنابراین نتیجه میگیریم که انتفاع ارث و انتفاع قسمت زوجیت رو نفی نمی کنه. پس متعه زوجه هست. ولا تدل این آیه بر تحریم متعه، زیرا متعه زوجه است، و اگر زوجه است داخل در مستثنا است، و انتفاع بعض احکام زوجه در باره متعه مثل ارث که اندر بعض به متعه داده نمی شود، و مثل قسمت که برای متعه واجب نیست، این انتفاع بعض احکام اقتضا نمی کند خروج متعه را از مسمای زوجه، او را از زوجه بودن بیرون نمیاره، او هنوز هم با وجود این احکامی که دارد زوجه است، و اگر زوجه شد در الا علی ازواجه هم داخله، یعنی در مستثنا داخل میشه. لنها زوجتون لغتن، بلکه حتی شرعن ایزن، نه تنها لغتن زوجه است بلکه شرعن هم ایزه است، شرعن هم زوجه است. به چه دلیل شرعن زوجه است؟ به دلیل این که در زوجه های دائم هم این احکام نیست ولی زوجیت هست، کما فی وضع دائمات، چنانچه در وضع دائمات این زنهایی که نکاح دائم شدن ای زن زوجیت صادق است، در حالی که ارث نیست قسمت هم نیست، مثل ناشزهی که در موردش قسمت نیست و قاتله که در موردش ارث نیست. قال فلکشاف، در کشاف کلام میآورده که اون کلام نشون میده که ایشون متعلق جایز میدونه، با اینکه اهل سنته، یعنی متعلق جایز میدونه و از آیه استفاده میکنه جواز متعلق. قال فلکشاف به این قول هل فی، یعنی در این قول خدا دلیلیست بر تحریم متعلق یا نه؟ قول تو فیه، یعنی در این قول خدا که فرموده بلذین هم لفروج ما بیزون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، آیا در این دلیلی بر تحریم متعه هست یا نه؟ میگه که لا، لأن المنکوه نکاح المتعه من جمله الازواج، زیرا اون کسی که نکاح شده به نحو نکاح متعه، اون کس از جمله ازواج به حساب میاد، و اگه از جمله ازواج به حساب میاد حرام نیست. این المنکوه میشه اسم لعنه، من جملت الازواج میشه خبرش، نکاح المتعه هم مفهول مطلقه، یعنی زنی که نکاح شده به نحو نکاح متعه اون هم من جملت الازواج است، به شرطی که نکاحش با صیغه صحیح باشه، یعنی شرایط نکاح رعایت شده باشه. و فیه، یعنی در اون چی که کشاف گفته، اشعار است به این که متعه اندهو یعنی در نزد زمخشری جایز است و اشعار است به این که آیه دلالت بر جواز متعه می کند. از کلام کشاف این استفاده میشه. فَإِنَّهُ زِيَا کَشَّاف گفته که انها زوجتون یعنی منکوهه به نکاح متعه زوجه گرفته. فَتَتْ خُلُو این زوجه یا این متعه تحت مستثنیات یعنی تحت مستثنا داخل میشه نه تحت مستثنا مه تحت مستثنا داخل میشه که حکم به حلیتش میشه نه تحت مستثنا مه که حکم به حرمتش شد.
نکاح
متعه یعنی اگه ما نظر شیعه داشته باشیم اون وقت اسمش نکاح بذاره این آیه نمیتونه نظر شیعه رو خراب کنه، یعنی که ما خود کشف قائل به متعه باشیم توی یه زستر هم نکاح یعنی اگه
صحیح باشه نکاح متعه آیه دلالت میکنه، اگه صحیح نباشه دلالت نمیکنه. اگر ما قائل به
باشه قائل مباشه باشیم آیه دلالت میکنه، قائل نباشیم آیه دلالت نمیکنه. آخه دلالت قول ما در دلالت آیه دخالت نداره. اگر ما قائل به مطعه نباشیم آیه چی؟ اگر ما قائل به مطعه نباشیم آیه چی؟ ما قائل به مطعه نباشیم
چون اگه
ما مطعه و مثلا افراد نکاح چند سایی افراد
نکاح ما
یک
سری دیدیم خب آیه هم میگه که نه اثبات میکنن اگه ما افراد نکاح رو دو دیدیم آیه میگه هر جای نکاح بود نکاح مثلا فلان هست اگه این نمیتونی نمیشون نکاح یا افراد نکاح دو دا میرسیم آیه میگه هم اثبات میکنن اگه نکاح منتظر صحیح باشد ما اگر بسیدن نکاح منتظر صحیح نیست تمام هست خود
آیه میگه نکاح جایزه. خب متعه نکاح هستی نیست
هستا
یعنی
گفتیم
متعه
نکاح هست
اگر بگیم نکاح نگیم نکاح اگر صحه نکاح منشون نیست اگر نکاح اگر متعه نکاح نباشد داخل در مستثنا نیست ولی اگر نکاح باشد فرسون صحیح نباشد داخل در آیه هست نکاح صحیح یعنی صحیح نباشد اصل نکاح بودنش هست اگر صحیح نباشد از جهتی دیگه خراب شده نه از جهت نکاح بودن پس داخل در آیه میشه و شرایط رو نداره میشه پاسه سلام
بودن ازاسته هم نکاح
چون
نیاز
باید مثل نکاح دارم
باید
همین بود ازاسته هم نکاح اصلا اون که گفتنش
مفهومه هم نکاح دارم همینه باید ازاسته هم باشه اصلا یه شرکس مفهومه هم یقینا خود یه دمور به یک سوال کن به یه سریع مورد نکاح سریع مورد است ما بودیست
خب حالا ایبی نداره ما این شرایطی هم که مراده تصریح کنیم بله ان نکاح صحیح مراده ولی ایبی نداره تصریح کنیم گاهی هم ممکنه بگیم بیع صحیح حالا یاد اونطور که ما خواهد تفسیر کنید دیگه بعد اشکال مرحوم محقق یا توضیحات مرحوم محقق دیگه باره دیگه میشه
نه دیگه چون نمیتونه از
اما حالا ببینیم که کلام زناخشایی این مطلبی شما بیان میکنید و برداشت میکنید افاده میکنید یا نه یه خود به موزه میشه سخت بله بله از اول میگه مکنه کن بله بله اصلا میگه لعن المنکوه نکاح المتعه از اول قبول داره که منکوه هست نکاح متعم میگه همه قبول داره که نکاهه اصل نکاح قبول داره شرط میکنه صحتش رو یعنی نکاح ممکن نیستیشون وقتی نکاح ممکن نباشه داخل در آیه میشه میشه لعل اساسا برداشت مرحوم محقق اردبیلی از کلام کشاف برداشت خوبیه بد نیست و فیه اشعارون یعنی در کلام کشاف این خوندن فیلزمه القول به فتدخل تحت المستثنیات فیلزمه القول به ضمیر فیلزمه به کشاف یعنی به زمخشری برمیگرده ضمیر بهی هم به جواز متعه برمیگرده که در خط قبل آمد و فی اشاران الی جواز المتعه انده فیلزم و زمخشری را که قائل شود به این جواز متعه مگر این که بگوید آیه عام صادر شده ولی تخصیص میخوره و متعصدش خارج میشه. اینو بگه بره تموم میشه که آیه رو قبول داره، دلالت میکنه بر جواز متعه، منتها لولا دلیل، چون دلیل آمده و آیه رو تخصیص داده پس آیه نمیتونه جواز متعه رو برسونه، بلکه طبق دلیل ما باید قاعده به حرمت متعه بشه. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفهمد که دلیل شما باید انقدر قوی باشد که بتواند آیه رو تخصیص بزنه و از عموم خارجش کنه. آیه چه خبری دارید؟ الا الله یقول به عمومها، مگر این که زمخشایی قائل به عموم آیه نشه، یعنی آیه رو تخصیص بزنه از عموم بندازه، ولی آیه که ظاهرش عمومه، مگر این که زمخشایی قائل به عموم نباشه، یعنی آیه رو تخصیص بزنه و نداره بر عموم باقی بمونه، ولی خصص ها به خبر. اما اگر تخصیص به خبر داد باید خبر اینقدر قوی باشه که بتواند آیه رو تخصیص بزنه. لیکن لابد دهینه زن، یعنی در این هنگامی که میخواد تخصیص بزنه و قائل به عموم نباشه، لابد دمین علیکان به خبری که خبر قوی باشد بتوان تخصیص داد، خبری که ممکن باشد تخصیص قرآن متواتر بهی بهی متعلق به تخصیصه، بتوانیم خبری که به توسط اون خبر بتوانیم تخصیص بزنیم قرآن متواتر، یعنی باید خبر قوی باشه. خب این مطلب تموم شد. آیا اگر زنی خودش رو حلال کرد برای مردی، یا هبه کرد خودش رو، یا اجاره داد و اجیر شد، اجیر جنسی شد برای مردی، آیا حلاله؟ یا چون آیه تعبیر به زوج کرده و زوج یعنی منکوهه، این اموری که گفتیم حلال نیستند. اگر کسی قائل بشه به این که منکوهه فقط حلاله، دیگه محلله و مستجره و موهوبه رو دیگه نباید حلال بدونه. و تدل این آیه و تحریم تمام نحوه های مباشرت با تمام زنهایی که این صفت دارن غیر ازواج و غیر اما هستن. زنهایی که غیر زوجند و غیر همه هستند تماما حرامند، آیه دارد بر حرمتشون میکنه، لذا فلا یسهو بالهبه، زمیر یسهو به مباشرت برمیگرده. پس مباشرت با هبه کردن زن خودش را صحیح نیست، با اجاره صحیح نیست، با غیر همه صحیح نیست. خب ایشون میفهمد فیوب هم من الآیه که تحلیل هم صحیح نیست و جایز نیست، همونطور که هبه و اجاره جایز نیست، تحلیل هم جایز نیست. تحلیل میشه زن خودش رو برای مردی حلال کنه، حالا حل تابع حلیت، تابع این که حالا فقط مثلا لمس رو حلال کنه یا فقط نظر رو حلال کنه یا مازاد به این حلال، این میشه تحلیل. از آیه استفاده میشه که این تحلیل کافی نیست، چون محلله نه در زوجه داخل نه در ملکه. البته بعدن سعی میکنم که در یکی داخلش کنم، بعدن بحث میکنم، فعلا داریم نفی میکنیم. لکن اکثر بله فلای اصابه فیوف هم من الآیه عدم جواز تحلیل ایزن، تحلیل جایز نیست، ایزن یعنی همونطور که اجاره به جایز نیست. لکن اکثر اصحاب بلکه نفی شده اجماع قبل از وجود مخالف و بعد از وجود مخالف، اجماع داریم بر جواز تحلیل. این قبل از مخالف و بعد اون معنیش اینه که کسانی در مسئله مخالفت میکنند، اینها گاهی قبل از تحقق اجماع مخالفت میکنند، یه ذره مخالفتشون تأثیر میذاره. گروهی بعد از محقق شدن اجماع مخالفت میکنه. این مخالفتشون اصلا اثر نمیذاره، بلکه مخالفتشون باطله. مخالفت بعد از اجماع صحیح نیست، مخالفت قبل از اجماع اثر گذاره. قبل از اجماع علی نه مخالفت فرق نمی کنه. وقتی که مخالف شما قبل از اجماع گرفتید نمیذاره اجماع منعقد بشه، اما اگر مخالف رو بعد از اجماع گرفتید اجماع منعقد شده، مخالفت این مخالف تأثیری نداره. اما بله نه یه شش ماه اجماع بعد از مخالف شاید میشون گفت اجماع خیلی معتبری نیست. اجماع بعد از مخالف، اجماع قبل از مخالف اون اجماع معتبری، مخالفت درش تأثیر نمیزه. اما بنابر نظر شیعه، این بنابر نظر اهل سنته که مخالفت یه نفر قبل تأثیر بذاره به نظر اجماع منعقد بشه. در نظر شیعه که مخالفت شخصی که معلوم نسبه تأثیری نداره، چون پیش شیعه منفیه الامام حجته. اون کسی که معلوم نسبه و میدونیم امام نیست مخالفت کنه، اون که ضرر نمیزنه. اما در این حال، در این حال ما هم اجماع اجماعی رو که بعد از مخالف باشه یه مقداری شلتر میگیریمش از اجماعی که قبل المخالفه. اجماعی که بعد المخالفه یه خود شلتر قرارش میدیم از اجماعی که قبل المخالفه. بعد نقل الاجماع قبل المخالف و بعد المخالف، یعنی قبل از مخالف اجماع شده، بعد از مخالف هم اجماع شده، این وسط یه نفر مخالفت کرده، خب مخالفتش اعتبار نداره. نقل شده اجماع علا جوازهی، این علا جوازهی هم متعلق به نقل است، هم مربوط به لکن اکثر اصحابه، لکن اکثر اصحاب بر جواز این تحلیل هستند، بلکه نقل الاجماع بر جواز. للاخبار صحیحه عن ائمه ملهم السلام علا ذلک، یعنی علا جواز. خب حالا که اینطور شد، پس محلله رو باید چیزی توجیه کرد. محلله طبق اخبار حلال هست و در آیه از آیه استفاده میشه که حلال نیست. چیکار کنیم؟ میفرماید اصحاب که قائل به حلیت محلله شدن سعی کردن که محلله رو در ازواج داخل کنن، یا بعضی سعی کردن در ملکه یمین داخل کنن، و به این ترتیب تعارض ظاهری بین اون اخبار و آیه رو نفی کردند. فسلم الحصر در آیه، حصر در آیه رو قبول کردن، گفتن فقط دو نفر حلاله، یکی زوجه یکی ملک یمین. اما و ادخل و تحلیل فی احدهما، تحلیل رو یعنی محلله رو در یکی از این دوتا داخل کردن، تحلیل رو یا در تزویج داخل کردن یا در ملک داخل کردن. فبعضان ادخل هون فی تزویج و بعض هم بعدن میاد ادخل هون فی ملک. اونی که داخل کرده در تزویج اینطور گفته فإن المحلل متعتا، فإن المحلل متعتا و تحلیل و تزویج. و تحلیل تزویج فإن المحللة متعة و تحلیل تزویج. اون زنی که خودش رو حلال کرده این به منزله متعة است، تحلیل و منزله تزویج. اگه چنینه پس محلله رو واقع باید داخل کنیم در ازواج و حس به هم نمیخوره، حسی که در آیه آمده به هم نمیخوره. و بعضهم یعنی بعض اصحاب ادخل این تا تحلیل رو در ملک، وقت محلله رو داخل کردن در ملک همین. اینها سعی کردن که ملک رو عام کنن که هم شامل ملک عین بشه هم شامل ملک منفعت بشه. در وقتی کنیزی خریده میشه میگن عین شما مالک شدیم. در وقتی شخص زنی خودش رو تحلیل میکنه میگن منفعت شما مالک شدیم. پس ملک هم شامل ملک عین میشود که مربوط به عم است، هم شامل ملک منفعت میشه که مربوط به محلل است. و جعل الملک اعم من المنفعت برای این، یعنی ملک ممکنه تعلق بگیره به منفعت چنانچه در محلل این شده، و ممکنه تعلق بگیره به این چنانچه در کنیز این وضع اتفاق شده. بعد می فهمد ملک رو اعم گرفته این یه مقدمه، و تحلیل و تملیک منفعت قرار داده این دو مقدمه. نتیجه گرفته هست محلله داخل در از داخل در ملک امینه. این نظر اصحاب بود که گروهی محلله رو داخل کردن در زوجه، گروهی هم داخل کردن در همه. ایشون میفهمد ول اول و بعید، این که ما محلله رو داخل در زوجه کنیم بعیده. از لیسه فیه خواص المتعه، یعنی در محلله خواص متعه نیست یا در تحلیل خواص متعه نیست. خواص متعه چیست؟ خواص متعه اینه که باید مدت تمتع تعیین بشه، مبلغ اجرت تعیین بشه، سیره خاص خونده بشه. هیچ کدوم از این ستا رو در تحلیل رعایت نمی کنیم، پس نمی تونیم محلله رو به متعه ملحق کنیم. این ول اول بود که بعید بود. و ثانی زن لا یخلو ان بوده، ثانی رو نمیگه بعیده، میگه لا یخلو ان بوده، مشکل کمتره. ثانی این بود که محلله رو داخل کنیم در ملک. اینم میفهمد از خالی از بود نیست، زیرا که مراد از ملک ملک عین است نه ملک منفعت. و ملک عین در مورد محلله نیست، اونی که در مورد محلله است ملک منفعته. از وستانی ازن لایخ لو هم بودن از ظاهر از آیه ملک این است للا، ولی هازا لا یهل و تملک المنفعه به غیر وچه تعلیل. اگر مراد از ملک ملک منفعت بود، خب ملک منفعت از طریق اجاره ممکن بود، در حالی که ما اجاره رو گفتیم حلال نیست. اجاره این زن خودش رو اجاره بده حلال نمیشه. پس ملک منفعت کافی در حلیت نیست، زیرا ملک منفعت تو اجاره هم حاصل است، در حالی که حلیت تو اجاره نمیاد. بلکه ملک منفعتی به نحو تحلیل باید باشه. معلوم میشه خود تحلیل موضوعیت داره نه ملک منفعت. ولی اگه ملک منفعت موضوعیت میداشت، در مواردی که ملک منفعت صادق بود مثل موارد اجاره، باید حلیت میامد، در حالی که حلیت اینجا نمیاد. ولی هازا یعنی چون ملک منفعت مراد نیست، حلال نیست تملک منفعت به غیر وجه تحلیل. بعد در مورد اینکه تحلیل تملیک باشد اشکال دیگه هم داره. اشکال اینه که بوسیدن، لمس کردن، نظر کردن، اینا همه منفعت هست. اگر تملیک منفعت معیار حلیت بود، زنی که فقط بوسیدن رو اجازه میده یا فقط لمس کردن یا فقط نظر کردن رو، باید مباح و حلال بشه، مباح و حلال میشد، در حالی که این چنین نیست، مباح و حلال نمیشه با این که تملیک منفعت میکنه. اونچه یه منفعت خاصیه، میگه فقط این منفعت رو که مثلا نظر کردن اجازه میدن، خب این چون تنبیه منفعت اگر تنبیه منفعت معیار باشه این باید حلال بشه، در حالی که حلال نمیشه. الا ان نکون تنبیه البعض مثل قبله تنها، قبله این بوسیدن یا لمس تنها یا نظر فقط، تنبیه البعض غیر واضحه، واضح نیست، یعنی حلیت نمی آورد. معنی ها تباه به تحلیل این امور، این قبله محضه یا لمس فقط یا نظر فقط به تحلیل مباه میشه. معلوم میشه تحلیل مهمه، نه تملیک منفعت. لنصوصه و ادخال او فی الملک اشکال، گفتیم این تملیک بس مشکله، غیر واضحه، یعنی مشکله. میگم حالا ادخال این تملیک در ملک اشکال است، بله تملیک الان تملیک واسه کنم، ادخال این تملیک در ملک اشکال است، یعنی ما این تحلیل ها رو یا این تملیک ها رو مشکل دونستیم، حالا بیاییم اصلا اینا رو داخل در ملک بکنیم، یعنی بگیم زن با تملیک فلان منفعت خاص داخل در ملک بشود، یعنی بشه مثل مملوکه، این مشکل اشکال است. این ادخال و فل ملک رو من مربوط کردم به اون خط قبل، تملیک بس غیر واضح است یعنی مشکل است، ادخال این تملیک در ملک یعنی حکم ملک به چنین ادخالی دادن اشکال است. یه جور معنی، یه معنی دیگه این که اینطور بگیم تحلیل رو ملک منفعت بدانیم مشکل است، ادخال کنیم تحلیل رو در ملک یعنی در ملک این اشکال است. اینم بالاخره از عبارت میتونیم استفادهش کنیم. ولی اون معنی اول به نظر میشه بهتره، چون هنوز ایشون بس در تملیک البعض داره. پسش میگه و ادخال المستأجرین لجمیع منافعها اولا منها، محلله دو قسم شد، یکی محللی که تحلیل میکرد فقط یه عمل رو، تحلیل نمیکرد جمیع منافع رو، فقط یه منفعت رو تحلیل میکرد، اینو گفتیم که داخل در ملک کنیم. حالا یه زنی میاد تمام منافعش اجاره مستأجره است لجمیع منافع ها، اینو به طریق اولا باید داخلش کنی در ملک، چون این تمام منافع شده ده. شما میگید اون که بعض منافع رو داده داخل در ملکه، ما میگیم اونی که تمام منافع رو به اجاره گذاشته اون به طریق اولا باید داخل ملک باشه، چون مالک تمام منافع بودن به ملک این نزدیکه، اما مالک یک منفعت بودن به ملک این نزدیک نیست. اگر این که نزدیک نیست داخلش کنی در ملک این، اونی که نزدیک هست به طریق اولا داخلش کن در ملک این. و ادخال زنی که اجاره میدهد لجمیع منافعها اولا از زنی که محلل یک منفعته یا مملک یک منفعته، و هو ظاهرون. اصلا مستجره داخل نیست، اصلا مستجره به واحده حلال نیست، محلله فقط حلاله. زوجه مملوک متعه محلله، این حلاله، مستجره حلال نیست. بالا هم گفتیم یعنی در همین پاراگراف اولش فلا یسه و بلهه و بل اجاره، یعنی فلا یسه و مباشره بلهه و اجاره و غیره ما، فقط تحلیل اونم به خاطر اخبار استثنا شد. حالا میخوام ببینیم این محلله که استثنا شده تو کدوم یکی از این دوتا قسمتی که در آیه هست داخله، تو زوجه داخله یا تو ملک؟ تو زوجه که داخل نبود تو ملک هم داریم بحث میکنیم، فلا بودم یا تخصیص.
هدف این کسی که تملیک بحث میکنه، یعنی خود غیر از جماع رو جسمانه، یا ممکنی کسی فقط بگه جماع رو هم فقط جماع
ده. خب این داره توضیح میده که تملیک بعضن مثل قبله تنها یا لمس تنها یا نظر تنها امکانش هست، حالا هلیتش نمیخوام بگیم، امکانش هست. اونجا که تحلیل میکنه خودش رو، خب تحلیل میکنه مباشرت رو، اما اینجا تحلیل میکنه غیر مباشرت رو، یه چیزای دیگری که مقدمه مباشرته و فقط همون یک مقدمه رو تحلیل میکنه. اینجا ایشون میگه داخل در ملک نیست، با اینکه اگه تملیک معیار بود اینم تملیک بوده. فلا بوده من تخصیص، یعنی آیه رو باید تخصیص بزنیم. تخصیص بزنیم یعنی چی؟ من تخصیص نخورده، آیه تخصیص خورده، دوتا رو خودش خارج کرده، این سومی رو ما باید تخصیص بزنیم به توسط اخبار خارج کنیم. یعنی این محلله داخل در مستثنا منه، آیه خارجش نکرده، آیه فقط زوجه و مملوکه رو خارج کرده. حالا که ما نتونستیم محلله رو که اخبار اجازش دادن داخل کنیم در زوجه، داخل کنیم در مملوکه، باید آیه رو به امر سومی هم تخصیص بدیم و اون امر سوم محلل است. یعنی بگیم آیه دو تا رو خارج کرده، اخبار هم تخصیص میزنه، یکی دیگر خارج میکنه. فلا بود امر تخصیص. ولیکن لما ثبت التحلیل فلا بود امر تعویل. این عبارت بعدی نشون میده که مراد از تخصیص اونی که من گفتم نیست، ولی حرف درسته. لابد من تخصیص یعنی باید تخصیص بدهیم آیه رو، آیه رو تخصیص بدیم، همونطور که خود آیه تخصیص داده و زوجه و مملوکه رو خارج کرده، ما هم به توسط خبر آیه رو تخصیص بدیم، محلله رو خارج کنیم. این معنی بود که من گفتم. عبارت بعدی نشون میده که مراد از تخصیص، تخصیص خبره. یعنی حالا که معلوم شد این تملیک های جزئی کافی نیستند، پس باید حلیت رو تخصیص بدیم به تحلیل و اخبار رو که درباره حلیتن تخصیص بدیم به یه موارد خاصی، نه مطلقا. و بعضی قسمت رو باید از تحلیل خارج کنیم، ولی تحلیل به طور مطلق ثابت شده. لیکن لما ثبت تحلیل فلا بد من تعویل، یعنی باید آیه رو تعویل ببرد. و این کان بعیده ولو تعویل بعیده، وقتی تعویل بودیم فیوم کن جعل و تحلیل قسمن آخر به نفسه، قسمن آخر به نفسه یعنی نه داخلش کنیم در زوجه، نه داخلش کنیم در مملکه، بلکه یک قسم سوم مستقل قرارش بدیم و بگیم خارج شده از آیه. و تخصیص حاضر آیه فیمکن جعل و قسمن آخر و تخصیص حاضر آیه، تخصیص و حتی بر جعل ممکن است ما این تحلیل رو قسم دیگری قرار بدیم به نفسه، یعنی مستقل، یعنی نه داخلشون در زوجه نه داخلشون در مملکه، بلکه مستقل قرارش بدیم، وقت تخصیص بزنیم حاضر آیه رو. اون معنای فلا بده من تخصیصی که من در خط قبل گفتم اینجاست، تخصیص حاضر آیه خودش اینجا داره تصدیم میکنه. اون بالایی تخصیص آیه نبود، این پایینی تخصیص آیه است. مفاد همون است که عرض کردم، یعنی تخصیص آیه همینه، معنیش اینه که دو تا رو خود آیه خارج کرد، یکی رو ما خارج میکنیم که محلله باشه. تا این نبود تخصیص آیه غیر عزیز نه کم نیست. الان مشتهر انه ما من آم من الا وقت خود حتی آزا، یعنی حتی این آم هم تخصیص خورده. اونتا باید سعی کنیم که تخصیص به وسیله خبر معتبر باشه و فرض اینه که خبرامون معتبره، اجماع هم پشتیبان میشه. این حتی هاذا رو میتونید دو جور معنا کنید. دنباله همین قاعده بگیرید انه ما من آمن الا وقت خود، حتی هاذا یعنی حتی خود همین ما من آمن الا وقت خود، میتونید دنباله بگیرید که ظاهرا این دنباله هم ذکر شده در بعضی ها. میتونید هم اینطور بگید که ما من آمن الا وقت خود تموم شد، مرحوم محقق میفهمد حتی هاذا، یعنی حتی موضوع بحث ما، یعنی حتی آیه‌ای که ما درش بحث میکنیم اونا تخصیص خورده. البته ظاهرا حتی هاذا دنباله این قانونه، اما معنی اولی که میگیم خوبه، معنی دوم هم اشکال نداره، ولی خوب به نظر میاد که اون معنی اول مرادی شده. از این آیه هست در میاد، از این قاعده هست در میاد، ما من آمن الا وقت خود، بعد میگن خود این قاعده هم تخصیص خورده، پس بعضی آنها به اون موقعشون باقی هم. بله، یعنی میگه که بعضی آنها تخصیص نخورده، نتیجه قاعده با این حتی هاذا این میشود که بعضی آنها تخصیص خوردن، بعضی نخوردن. قاعده از کلیت در میاد. این البته حالا اینا توضیح میشه که اون چه که کلمه‌ای که خودش رو از بین میبره، قاعده‌ای که خودش رو از بین میبره، این یه بحث مفصلی داره. یا مثلا میگن میگه که همه ی حرفای من دروغه، مثلا خب پس این همینم هم که داری میگی دروغه، و خب یه دروغ باشه پس این یکی ساسته، پس کل خبری کازه صادق نیست. اینا رو گفتن، خب خیلی حلش هم مشکله، تفتازنی حل میکنه به نظر خودش میده توی مقاصد، تشکر مقاصد حل میکنه. بعد بازم ملاحظه میکنیم نه حلش خیلی کارایی نداره، میگه بهتره که بگیم اشکال وارده، آخر میگه اشکال بازه رد میشه میگه، چون تو اون اشکال میخواد معتزله رو رد کنه، خیلی ابا نداره که بگه اشکال بازه. ولی اگه این مسئله میخواست اشعار رو رد کنه، بیشتر از این چوشت فکر میشه، ولی خوب پک کرده و قبول کرده که اشکال بازه. اینجا هم به اولی هم اشاره هست، اینجا رو مثلا
مبلغی هم کل خبری بازه، این مبلغی هم اشاره هست، یعنی مصادیق اینجا این رو
هم به عملی کرده، کار خواب کرده. زمان مرحومه محقق حرفای صدرا خیلی تبیین نشده بوده، نه صدرا زمان محقق بوده، شاگرد اردبیل، شاگرد مرحوم شیخبایی دیگه، شیخبایی با مرحوم اردبیلی برخورد داشته، بله همزمان بوده، اصلا با هم صحبت هم کرده، با هم صحبت کردن. شیخ بایی منبور میشه که مقدس اردبیل از عراق بیاره ایران، بیاره اصفهان پیش صفویه، صفویه خیلی طالب بودن که مرحوم اردبیلی بیاد پیششون، و بالاخره شیخ بایی رو واسطه فرستادن که بره و بیاره، و شیخ هم رفت و بالاخره مرحوم اردبیل هم قبول کرد و سوار الاغش شد. الاغ رو هی نمیکرد که این الاغ را بره، یواش یواش میام از خود شیخ بایی هم به سر حسلش سر رفت، هی گفت هی کنید خر رو بالاخره بزنید، چه کنید که بیاد بره را بره. یه وقتی دید محقق از دبیلی عمل انجام نمیده، خودش آمد یه چیز تن خریف رو شد، خر سری رفت. بعد مرحوم محقق برگشت به سمت نجف، گفت کشوری که عالمش این چنین باشه، ببین پادشاهش چطوره، من که این کشوری نمیخوام برگشت عراق دیگه نیمد. میخوام از کنم که زمان شاید بتونیم بگیم زمان مرحوم صدرا مرحوم محقق اردبیلی بوده، ولی حرفای صدر اون وقت مطرح نبوده. حالا اصلا شاید اون وقت هنوز این حرفا رو نزده بوده، برفرضم زده بوده، مشهور نشده بوده. پس میشه گفت مرحوم محقق توجه به اون حلی که صدر را گفته نداشته. اینکه شما این فرمایید چطور مرحوم محقق این فرمایشو داره، عرض میکنم اون حل را، حل صدر را نتونسته بیان کنه.